ده بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. خبر متوقف شدن غنی‌سازی 20% در ایران تکذیب شد. اعتصاب قضایی 9 تن از فعالان سیاسی عقیدتی در زندان اوین ادامه دارد. مخالفان بشار اسد برای تصرف پایگاه هوایی در حومه حلب همچنان تلاش می‌کنند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این بخش خبری. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه که نام وی فاش نشده، خبر توقف غنی‌سازی 20% از سوی ایران را تکذیب کرد. روز شنبه محمد حسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم از سوی ایران خبر داده بود. وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان ایران گزارش داده که روز شنبه نیز اعتصاب قضایی 9 تن از فعالان سیاسی عقیدتی زن که در زندان اوین هستند برای 5 روز متوالی ادامه یافت. این گزارش گفته است محبوبه کرمی که از اعتصاب کنندگان به دلیل مشکلات جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شده است. این زنان زندانی از 3 شنبه گذشته در اعتراض به آنچه که رفتارهای توهین‌آمیز ماموران زندان خواندند دست به اعتصاب قضا زده و خواهان عذرخواهی رئیس زندان هستند. مخالفان مسلح بشار اسد روز شنبه حمله‌ای را برای تصرف پایگاه هوایی تفتناز در حومه شهر حلب آغاز کردند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، مخالفان مسلح حکومت سوریه میگویند برخی از بزرگراه‌های منتهی به این پایگاه هوایی را در اختیار گرفتند. حمله به پایگاه تفتناز که ارتش سوریه از آن برای بمباران مخالفان استفاده می‌کند، بخشی از راهبرد نظامی مخالفان برای تصرف مناطق مهم بین دمشق و حلب به شمار می‌رود. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل میگوید سخنان روز 5 شنبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نشان داد که وی شریکی برای صلح است. اما برخلاف مواضع شیمون پرز، یک سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مواضع محمود عباس انتقاد کرد و گفت آقای عباس چند سال است که پیشنهاد بنیامین نتانیاهو برای از سرگیری بدون پیش شرط مذاکرات صلح را نادیده گرفته است. محمود عباس 5 شنبه شب در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین متشکل از کرانه غربی و نوار غزه به پایتختی بیت المقدس شرقی شد، اما مبارزه مسلحانه را رد کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد یک رزمایش موشکی 3 روزه را در تنگه هرمز به پایان رسانده است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، در این رزمایش که در منطقه میناب در نزدیک تنگه هرمز برگزار شده، 4 گردان وابسته به تیپ موشکی آصف زندگی در شرایط اردویی و جنگی را تمرین کردند. فرمانده پلیس راه ایران میگوید در تعطیلات 3 روزه 57 نفر در جاده‌های کشور کشته شدند. به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد رضا مهماندار گفته است که از روز 5 شنبه تا روز شنبه 327 نفر نیز در تصادفات جاده‌ای مجروح شدند. این مقام ارشد پلیس گفته است در این 3 روز تعطیلات 118 هزار برگ جریمه نیز برای رانندگان متخلف ثبت و صادر شده است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعتصاب قضای زندانیان زن در اوین همچنان ادامه دارد و خبرهایی از محکومیت و تقلیل محکومیت زندانیان سیاسی دیگر هم به گوش می رسد. آخرین خبرها در باره این زندانیان سیاسی را بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
در حالی که اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زن همچنان ادامه دارد، به گزارش سایت کلمه، محبوبه کرمی عضو جبهه مشارکت که به اعتصاب قضای 9 زندانی سیاسی پیوسته بود، دچار مشکل جسمی شده و به بهداری اوین منتقل شده است. اعتصاب کنندگان شامل بهاره هدایت، نازنین دهیمی، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، ژیلا کرمزاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زکایی هستند که به برخورد غیر انسانی صورت گرفته با خود اعتراض دارند و خواستار عذرخواهی مسئولان شدند. در پی حمله روز 3 شنبه نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین به بند زندانیان زن سیاسی، شماری از زندانیان این بند دست به اعتصاب قضایی دست جمعی زدند. سایت کلمه همچنین خبر از محکومیت محمد حسن طاهری فرزند آیت الله طاهری امام جمعه پیشین اصفهان داد و نوشت که در حکمی از سوی شعبه 26 دادسرای انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی محمد حسن طاهری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری به 4 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق تعزیری و 10 سال اقامت اجباری در شهرستان زابل محکوم شده است. محمد حسن طاهری داماد دختر آیت الله خمینی است. از سوی دیگر خبر می‌رسد که محکومیت رضا شهابی از سوی دادگاه انقلاب به 4 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و 70 میلیون ریال جریمه نقدی تقلیل یافته است. خانم ربابه رضایی همسر آقای شهابی با تایید این خبر روز شنبه به رادیو فردا گفت:
به خود آقای شهابی توی زندان ابلاغ شده که نامه‌ای که بهشون دادن گفتن که 2 سال، یعنی 1/1/93 اگر اون 7 میلیون جریمهشون رو پرداخت کنن. تو حکمی که بهشون دادن ابلاغ کردن گفتن که اگه اون جریمه پرداخت بشه 1/1/93 آزاد میشن، اگه جریمه پرداخت نشه 12/93 آزاد میشن. یعنی الان 1 سال و نیم دیگه از زندانیشون باقی مونده.
آقای شهابی پیشتر به 6 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. در بخش‌های قبلی خبری شنیدید که تیراندازی روز گذشته در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان روی داده. علی ایزدی، معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، گفته است که در تیراندازی دو موتور سوار به سوی عابران پیاده در شهر زاهدان که در شامگاه جمعه روی داده بود، 4 تن از شهروندان بر اثر این تیراندازی زخمی شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی ایزدی، معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، گفته که شامگاه جمعه در بلوار آزادگان زاهدان دو موتور سوار با لباس محلی بدون هدف به سوی عابران پیاده تیراندازی کردند. معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان گفته که این تیراندازی با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان صورت گرفته است. به گفته این مقام انتظامی، 4 نفر از شهروندان زاهدانی بر اثر این تیراندازی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند که از وضعیت جسمیشان هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. اما همزمان خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که حال مجروحان حادثه جمعه شب زاهدان چندان مساعد نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی زاهدی گفته که ضاربان فرار کردند اما پلیس در حال پیگیری موضوع است. از سوی دیگر حسین علی شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس، هم گفته که هنوز ثابت نشده که تیراندازی جمعه شب یک اقدام تروریستی بوده یا خیر. او درباره احتمال ارتباط این حادثه به بمب‌گذاری اخیر در زاهدان هم گفته که بررسی‌ها درباره این حادثه و ارتباط آن با گروه‌های مذهبی هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. دادگستری استان سیستان و بلوچستان پیشتر اعلام کرده بود که 3 نفر از اعضای گروه جندالله روز یکشنبه 30 مهر ماه در ارتباط با بمب‌گذاری روز تاسوعای سال 89 اعدام شدند. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که جمعه شب نیز یک بمب دستساز در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان منفجر شد که تلفاتی در پی نداشت. این در حالی است که 28 مهر ماه هم در یک عملیات انتحاری در شهرستان چابهار که گروهی با نام حرکت انصار مسئولیتش را بر عهده گرفتند، 2 تن از اعضای بسیج کشته و دست کم 5 تن دیگر نیز زخمی شدند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. مشروف و مفصل‌تر این گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید و همینطور گزارش‌های دیگر رو، خبرها رو دنبال بکنید در وبسایت و نظرات خودتون رو در پای مطالب مختلف با دیگر مخاطبان وبسایت به اشتراک بگذارید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا دچار مشکل هستید و پشت سد فیلترینگ موندید، کافیه یک ایمیل به ما بزنید تا آخرین فیلتر شکن‌ها رو برای شما ارسال کنیم. ایمیل ما هست proxy@radiofarda.com. تکرار میکنم، proxy proxy@radiofarda.com نشانی هست که میتونید برای ما ایمیل بفرستید و آخرین فیلتر شکن رو دریافت کنید. با یک گزارش دیگر، در پی قطع ارائه خدمات ماهواره‌ای به ایران از سوی چند شرکت بزرگ بین‌المللی که در چارچوب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران روی داده، تهران با مسکو برای پخش کانال‌های تلویزیونیش به وسیله ماهواره‌های روسی وارد مذاکره شد و ظاهراً مذاکرات به نتیجه هم رسید. روسیه بارها مخالفت خود را با تحریم‌های یک جانب علیه ایران ابراز داشته، اما در عمل از این وضعیت به نفع خود بهره برده است. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
روسیه پخش کانال‌های تلویزیونی برون‌مرزی ایران را بر عهده گرفت. شرکت دولتی ارتباطات فضایی که تنها ارائه دهنده خدمات محوری در روسیه است، اعلام کرد از اول نوامبر پخش کانال‌های جام جام 1 و 2، شبکه خبر و آی فیلم تیوی به زبان فارسی و همچنین الکوثر به عربی، پرس تیوی به انگلیسی و سحر 1 و 2 به انگلیسی، فرانسوی، آذری، اردو و بوسنیایی را از طریق محوره اکسپرس AM 22 در 53 درجه شرقی آغاز کرده است. همچنین در کنار این کانال‌های تلویزیونی، 11 رادیو از جمله صدای جمهوری اسلامی ایران به 30 زبان پخش می‌شود. این در حالی است که یک منبع در این شرکت ماهواره‌ای روسی که نخواست نامش فاش شود، به رسانه‌ها گفت که درخواست ایران برای امضای چنین قراردادی برای روسیه شگفت‌انگیز بود، زیرا ماهواره روسیه اکسپرس در اروپا و خاورمیانه که اکثر بینندگان و شنوندگان کانال‌های ایرانی در آنجا هستند، طرفدار چندانی ندارد و در روسیه نیز عمدتاً برای پشتیبانی فنی ماهواره‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. گیورگی میرسکی، کارشناس ارشد انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، میگوید که ایران روسیه را آخرین پناه خود میداند.
تحریم ها زیان عظیمی به ایران زده. وضعیت اقتصادی در این کشور فاجعه آمیز است. اما مقام های جمهوری اسلامی میخواهند تصویر زیبایی از اوضاع کشور به خارج نشان دهند و از هزینه کردن بابت تبلیغات از جمله از طریق کانال های ماهواره ای خود دریغ نمی کنند. زمانی که اکثر کشورها تحت فشار غرب ایران را از این امکان محروم ساختند، تهران ناچار است به سوی مسکو دست دراز کند. روشن است که روسیه از این فرصت استقبال می کند. چرا؟ به دلیل آنکه این باعث کنترل بیشتر بر ایران است.
توافق ارائه خدمات ماهواره‌ای میان روسیه و ایران در حال انجام شد که در روزهای گذشته اینتلسات، شرکت بین المللی ارتباطات ماهواره‌ای، پخش شبکه های ایرانی را قطع کرده بود و پیش از آن نیز شرکت فرانسوی یوتلسات، تأمین کننده فضای ماهواره‌ای اروپا، پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی بروی ماهواره هادبرد را متوقف کرده بود. سرگی دروژلوفسکی، شرق‌شناس و تحلیلگر سیاسی، میگوید کمک به ایران در زمینه خدمات ماهواره‌ای همگام با منافع ژئوپلیتیک روسیه است.
Против Ирана ведется целенаправленная, что же, масштабная работа в плане свержения режима иранского или
تلاش‌های پیگیرانه‌ای برای تغییر نظام در ایران انجام می‌شود. غرب حتی پنهان نمی‌کند که مخالف نظام حاکم در ایران است، اما برای روسیه سر کار آمدن یک رژیم متمایل به غرب مشکلات مضاعف را به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر افزایش تبلیغات علیه رژیم و جلوگیری از پخش شبکه‌های جمهوری اسلامی را میتوان گامی در راستای آماده سازی اقدامات نظامی تلقی کرد و روسیه میخواهد از تحقق این اهداف ممانعت کند. موسکو به تهران کمک می‌کند تا ایران بتواند فشارهای چندین ساله را تحمل کند.
پیشتر روسیه بخش شبکه‌های تلویزیونی سوریه که از محورهای اروپایی و عربی قطع شده بودند را نیز بر عهده گرفت. موسکو مظنون است غرب در سوریه و ایران به دنبال تغییر نظام است و صراحتاً اعلام کرده از این تلاش‌ها جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر روسیه تحریم‌های یک جانبه را قبول ندارد و در تلاش است هر جا که ممکن باشد جای خالی شرکت‌های غربی را پر کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش همکارم آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری و یادآوری میکنم که میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در فیسبوک هم دنبال کنید. صفحه فیسبوک رادیو فردا همچنین گیرنده پیام‌های شما هم هست. تا ساعت 10:30 حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، از شما دعوت می‌کنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.